رو بخوریم، میوه ها رو میل کنیم، مخصوصا میوه هایی که طبع شیرینی دارن. مخصوصا گفتم خرید کنیم، همراه خودم کمی خاکشیر باشه. یکم خاکشیر با آبجوش بخوری شکمت روان میشه. یکم چای سنای مکی گل سرخ دم کنی بخوری شکمت روان میشه. از خوردن چیزهایی که روان کننده شکمه استفاده بکنیم. اینها فوق‌العاده است و باعث میشه که ما از اون یبوست خارج بشیم. میتونیم بخوابیم. بعضی ها مثلا که کم بلد هستن، کم روغن زیتون دور ناف ما موافق عقربه ساعت وقتی بمالن، یعنی دور ناف موافق عقربه ساعت یک کم روغن بمالن، یک کم سن شکم رو فشار بدن، گاهی وقتا شکم روان میشه و از اون دلدردها و یبوست هایی که بعضی ها به خاطر امتلای گوارش پیدا میکنن ایشالله رها میشن. خیلی نکات مونده، هم تو بحث غذا، هم تو بحث پوشاک، هم تو بحث جلوگیر از گرمازدگی. ایشالله مفصل خدمتون خواهیم گفت. یا علی
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، حسین حسین حسین.
با اعلام ساعت 8:30 از شبکه رادیویی گفتگو، شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید.
بیقاب بی‌نقاب.
این برنامه سناریوی دشمنان برای فروپاشی نظام خانواده در جامعه ایرانی. اساس هر جامعه‌ای مبتنی بر خانواده است. در جامعه ایران عزیز ما از دیرباز خانواده به عنوان مهمترین رکن اجتماع شناخته می شود. به همین علت یکی از برنامه های محوری دشمن علیه مردم ایران اسلامی فروپاشی نظام خانواده در جامعه ایرانی است. خانواده جایگاه منحصر به فردی در فرایند پنجگانه تحقق اهداف انقلاب اسلامی یا عدم تحقق آن دارد، به ویژه شأن انسانسازی خانواده که در اکثر مراحل این فرایند موجب تامین نیروی انسانی پیشبرنده اهداف انقلاب می شود. تأثیر این نهاد در پرورش نیروهای انقلابی و تحقق مرحله نخست این فرایند انقلاب اسلامی و مرحله دوم نظام سازی در حافظه تاریخی ملت ایران وجود دارد. اکنون که این فرایند در مرحله دولت سازی قرار دارد و مهمترین کمبود فعلی برای تحقق این مرحله نبود مسئولین شایسته و تربیت نیافته است که این مهم نیز به طور غیر مستقیم و مستقیم از خانواده متأثر است. لذا بدخواهان اسلام و انقلاب با جنگ نرمرک خانواده در صدد ایجاد خلل در دستیابی نظام اسلامی به اهداف فرهنگی خود هستند. خانواده به عنوان بنیادی ترین و مهمترین نهاد اجتماعی و انسانی در شکل گیری و تکمیل هویت افراد و جامعه نقش بسزایی دارد. از این رو غرب و به ویژه آمریکا و صهیونیسم همه تلاش خود را پیرامون استحاله خانواده ایرانی متمرکز کرده است. دشمن با تضعیف نهاد خانواده و به تبع آن تضعیف هویت و شخصیت اعضای خانواده به دنبال سست کردن این سد فرهنگی عظیم و نفوذپذیری فرهنگی آن است. زیرا تضعیف خانواده در سطح اجتماعی موجب کاهش سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام می شود و این همان چیزی است که دشمن همواره به دنبال آن بوده است. فرهنگ یک جامعه یعنی تمامیت باورها و ارزشهای آن جامعه و همچنین آداب و رسوم برآمده از آن باورها و ارزشها. چیزی که باعث تثبیت و انسجام این باورها و ارزشها در جامعه می شود خانواده است. دشمنان با درک و شناخت دقیق این موضوع به خوبی دریافتند که امروز آنچه باعث شده حکومت اسلامی ایران استحکام داشته باشد و در طول زمان نیز گسترش بیشتری یابد انسجام خانواده است که مرکز ثقل فرهنگ اسلامی است. آنان چاره‌ای ندارند که برای از بین بردن فرهنگ اسلامی بر حریم خانواده هجوم برند. بنابراین با در اختیار گرفتن قولهای رسانه‌ای به دنبال بلعیدن ارزش‌ها و باورهای فرهنگی جامعه اسلامی هستند. آنها برای رسیدن به این امر بیشترین تمرکز خود را روی خانواده گذاشتند و با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی و پخش فیلم‌های مستهجن کانون خانواده را آماج حملات خود قرار دادند. آنان با شناسایی دقیق کارکردها و نقش خانواده در پیشبرد فرهنگ اسلامی سعی دارند از راه‌های مختلف این کارکردها را از میان برده و خراب کنند. اما چگونه و با چه شیوه‌هایی رسانه‌های غربی دنبال فروپاشی خانواده و فرهنگ اسلامی هستند؟
فهیمه زاره، عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان و خانواده و کارشناس حوزه فرهنگ.
با ورود به عصر جدید که به شدت اطلاعات و فناوری‌ها تغییر پیدا کرد، یک تغییرات ساختاری ما با نهادهایی که عموماً نهادهایی هستند که از دوران سنت برای ما باقی موندن، با چالش برخورد. با این تغییرات تحولات تو حوزه اطلاعات و فناوری، دو تا از اون نهادهای مهمی که در مواجهه با این تحولات به شدت تغییر پیدا کردن و وارد چالش شدن، یکی نهاد دین بود و یکی نهاد خانواده، که در معرض این تغییرات هم خودش در یک رابطه دیالکتیک تغییر کرد و هم این که میتوان با سرمایه گذاری بر روی این دو نهادی که جامانده از اصل سنت برای ما هستند، به مقابله با آسیب هایی که این تحولات اخیر وارد شدیم، برای مواجهه با این آسیب ها از این دو نهاد میتونیم کمک بگیریم. یکی از این مهمترین نهادهایی که میتونه ارزش های ما را همچنان ازش دفاع بکنه نهاد خانواده است، که اتفاقا جریان رقیب به خوبی تشخیص داده برای اینکه ارزش های مدرن خودش رو بتونه حقنه بکنه به جامعه ما، زدن کانون و نهاد خانواده است. چون از قدیم الایام جامعه پذیری نسل های مختلف از دل این نهاد بوده و ارزش ها و فرهنگ بومی هر کشور و هر منطقه از طریق نهاد خانواده به نسل بعدی منتقل می شده است. حالا الان چه اتفاقی افتاد با عصر جدید که عصر اینترنت، عصر فضای مجازی، عصر شبکه‌های اجتماعی؟ بخشی از کارکردهایی که از قدیم الایام برای خانواده تعریف شده، این فضای جدید اومد این کارکردها رو از خانواده گرفت. یکی از مهمترین کارکردهای خانواده جامعه پذیری بچه ها بود، جامعه پذیری نسل جدید بود، و الان ما میبینیم که اون فضایی که تا قبل از این و اون کارکرد و نقش اصلی که تا قبل از این برای خانواده تعریف میشد، الان منتقل شده به فضای مجازی و فضای رسانه‌ای. یعنی الان بچه های ما خوبها و بدها و بایدها و نبایدهاشون رو و نسخه زندگیشون رو نه از کانال خانواده بلکه از کانال فضای مجازی و فضای رسانه‌ای و اینترنت دارن دریافت میکنن. و این یکی از اون نقاط عطفی بود که به لحاظ فرهنگی و به لحاظ ارزشی نه فقط برای زیستبوم جامعه ایرانی بلکه در کل دنیا این رقم خورد. خب حالا ما میتونیم بگیم که تو فضای غرب این فضای رسانه‌ای همگام بود با اون پشتوانه های نظری و فکری و ارزشیشون، ولی تو جامعه ما این فضای جدید در نقطه مقابل ارزش ها و فرهنگ های ما قرار داشت و اینجا بود که منازعه شکل گرفت و درگیری ها الان این وسطه داره اتفاق میفته. من میتونم بگم که فضای جدید در چهار نقطه خانواده ها رو با چالش مواجه کرد. نقطه اولش در واقع تزلزل اون کانون اقتدار خانواده بود. ببینید از قدیم تو خانواده یک ساختار سلسله مراتبی وجود داشت، یعنی اول پدر و مادر بودن، بعد فرزندان بودن و این ساختار سلسله مراتبی بود که باعث حفظ خانواده، باعث استحکام خانواده، باعث رسیدن به اون کارکردهای اصلی خانواده که فرهنگ سازی بود رقم می‌خورد. ولی الان بچه‌ها چون از کوچیکی توی یه فضایی که هیچ سلسله مراتبی وجود نداره و کاملا فضای افقی هست، یعنی فضای مجازی، یعنی شبکه‌های اجتماعی که هر کسی هر تو اون مدیا میتونه بیا طرف خودش رو بزنه، این باعث شده که بچه ها بین خودشون و پدر و مادراشون خیلی تفاوت قائل نباشن و بگن خب پدر و مادر من یه حرفی میزنه منم یه حرفی میزنم و اینگونه نیست که من حتما باید تحت حرفی باشم و تحت نظر پدر و مادرم باشم. پس یک نفی اون اقتدار، نفی اون سلسله مراتب و نفی اون دیسیپلینی که ما برای خانواده در نظر میگیم و نقش تربیتیش و نقش جامعه پذیری. مورد دومی که با ورود فضای مجازی اون تغییری که توی خانواده ها اتفاق افتاد، بحث اولا بیشتر ناظر به روابط والد فرزندیه و تغییراتی که این اتفاق افتاد، یعنی با ورود یک کنشگر جدیدی به خانواده ها به نام شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، خروجیش این شد که خب پدرهای مادرها اون اقتداری که قبلا داشتن و الان ندارن و تو اون کارکرد اصلیشون که جامعه پذیریه با چالش مواجه شدن. این نزدیک به حوزه روابط والد فرزندی بود. ولی یه جای دیگه که فضای مجازی به شدت چالش ایجاد کرد برای خانواده ها، تو فضای خصوصی زن و شوهره، یعنی با ورود فضای مجازی، ماهواره ها و شبکه های اجتماعی، یک تغییر ذائقه‌ای برای زوج اتفاق میفته تو حوزه های روابط زناشویی که این تغییر ذائقه لزوماً نسبتی هم با واقعیت نداره و در واقع فضای مجازی یه فانتزی هایی ایجاد میکنه که باعث میشه جان خانواده اون احساس رضایت رو از خانواده خودش نداشته باشه.
شبکه های ماهواره‌ای با ترویج ارزش‌های نادرست و نابهنجاری ها به جای هنجارهای صحیح در جامعه در صددند تا هویت جدیدی را در مخاطبان خود نهادینه کنند تا از این طریق ارزش‌های غلط و فاسد را جایگزین ارزش‌های اخلاقی کنند، چون زبان تصویر قادر است به راحتی ارزش‌ها و هنجارهایی را در جامعه تضعیف یا تقویت کند. تلویزیون می‌تواند بر قوانین حاکم در روابط بین انسان‌ها تأثیر گذاشته آنها را تغییر دهد، بلکه می‌تواند نگرش انسان را به خود، دیگران و جهان تغییر دهد. با توجه به تأثیرات تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای از این ظرفیت جهت تغییر در ارزش‌ها و باورهای جامعه استفاده می‌کنند و سعی در سمت و سو دادن مخاطبان خیش به ارزش‌ها و هنجارهای مورد نظرشان دارند. یکی از ابزارهای قدرتمند رسانه‌ای ماهواره است. کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا از این ابزار جهت تسریع در روند جهانی‌سازی و ایجاد نظم به اصطلاح نوین جهانی و در واقع آمریکایی‌سازی جهان استفاده کردند. برنامه‌ریزان شبکه‌های ماهواره با شناخت از تأثیرات فراوان رسانه‌های دیداری و شنیداری در جهت از بین بردن فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای جوامع دیگر گام برمی‌دارند و در صدد تسلط فرهنگ آمریکایی که برگرفته از تفکر اومانیستی است بر دیگر فرهنگ‌ها هستند. تحولات شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال و پخش آنها به اقصانقاط جهان تمهیدات لازم را برای راه اندازی آسان شبکه‌های با موضوعات مختلف و متنوع و به زبان‌های متفاوت پدید آورده است، چنان که طی دهه گذشته شاهد رشد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با موضوعات متنوع و مختلفی هستیم.
سمیه حاجی اسماعیلی، کارشناس حوزه فرهنگ.
یعنی امروز بحث شبکه‌های ماهواره‌ای که می‌فرمایید، یعنی سوال‌هاست که در واقع افراد، یعنی حتی اخبارشون رو و اطلاعات مربوط به کشور خودشون رو از ماهواره دریافت کنن. اون فیلم ها رو هم که شما میگین دقیقا طبق ذائقه ایرانی ساخته شده، یعنی این که وقتی که شما میبینید این شبکه ها یه طور طراحی شده که فیلماش که مثلا متناسب با ذائقه ایرانی باشه، ذائقه سازه، یعنی ابتدا مثلا عادی سازی روابط، عشق مثلثی، یه سری چیزای این چنینی رو. هدفش هم اینه که بالاخره اینجور روابط رو عادی سازی کنه و وقتی شما محتواشو نگاه کنید ببینید که مثلا توش بحث مثلا خیانت، روابط سه نفره، عشق مثلثی و مثلا اینجور چیزا. به نظرم اینا هدفشون این هستش که کمچه افراد رو از ارزش‌های اصیل اسلامی ایرانی دور بکنن و کمچه براشون در واقع ناهنجارها تبدیل به هنجار بشه و دردش رو تبدیل به ارزش بشه.
مطالعات نشان می‌دهد بی‌ثباتی در خانواده‌ها که به مثابه فطری‌ترین و مقدس‌ترین نهاد بشری و حلقه‌های اصلی جوامع و سنگرهای پاسداری از فرهنگ و ارزش تلقی می‌شود، به دلیل کمبود فکری و روانی افراد جامعه است که این موضوع روندی رو به گسترش دارد. از مهمترین علت‌های این امر تمرکز و توجه شدیدی است که بیگانگان برای تخریب خانواده در کشورهای دیگر دارند. در پروتکل شماره 10 حکمای صهیون آمده است: ما حیات خانواده را در ملت‌ها از بین می‌بریم و اهمیت تربیتی و اخلاقی آن را نابود می‌سازیم. آنان با استفاده از رسانه‌های مختلف و خصوصاً شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و با روش‌های مختلف اسب خود را زین کرده‌اند تا در حد امکان خانواده اسلامی را از میان بردارند. به همین دلیل با شگرت‌های مختلف به سطوح مختلف زندگی اسلامی در خانواده هجوم برده‌اند تا بتوانند سبک زندگی اسلامی را از میان بردارند. شبکه‌های ماهواره‌ای با ترویج فرهنگ برهنگی، مصرف‌گرایی، تجمل‌پرستی، ترویج روابط غیر اخلاقی و امور دنیوی می‌کوشند تا خانواده‌ها را از هویت ایرانی و اسلامی دور کنند. در چنین فضایی افراد متأثر از شبکه‌های ماهواره‌ای به نمایاندن جذابیت‌های جنسی خود در جامعه می‌پردازند و افراد برای عقب نماندن از ارزش‌های القا شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای به سوی برهنگی و سبک آرایش و پوشش لباس‌های خاص رفته و این رفتارها را در خود درونی می‌کنند و خیشتن را در معرض نمایش قرار می‌دهند. زمانی که ارزش‌های متفاوتی مغایر با ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه رواج پیدا کند، رفتارهای نابهنجارانه از سوی مخاطبان پدیدار می‌شود و هنگامی که ارزش‌های حقیقی در خانواده تضعیف شود، پیوندهای عاطفی در میان اعضای خانواده نیز تضعیف می‌گردد.
فائزه مصلحی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس حوزه فرهنگ.
خب ماهواره محل تولدش در جهان غرب، یعنی تکنولوژی غربی، چنین خلاصه ابزاری رو ایجاد کردن برای بتونن یک سانسازی فرهنگی به وجود بیارن. بنابراین محتواهایی که در این فضا تولید میشه برخواسته از محل زایش همین تکنولوژی، مگر اینکه کشورها، کما که بعضی از کشورها همین بیداری فرهنگی رو به دست آوردن که باید متناسب با تکنولوژی که وجود داره بیان یک عمومی‌سازی فرهنگی بکنن و از این طریق بتونن بر فرهنگ بومی خودشون، فرهنگ ملی خودشون پافشاری بکنن. ایجاد تعارض در تمایلات و ارزش‌های اخلاقی و ملی و دینی یکی از آسیب‌های جدی ماهواره در درون خانواده است. خب وقتی که خانواده پای ماهواره میشینن و از جاذبه‌های ماهواره استفاده میکنن که بالاترین جاذبه‌ها رو در سریال‌های خانوادگی سعی میکنن که ایجاد بکنن برای اینکه از طریق این تنوع رنگ ها و نمایش رنگ ها و لوکیشن هایی که استفاده میکنن بیشترین مخاطب رو بتونن جذب بکنن. این جذب برای چیست؟ برای اینکه بتونن ارزش هایی که برخواسته از محل تولد این تولیدات هست، یعنی جهان غرب، ما یک تعارض جدی فرهنگی با جهان غرب داریم. این هم به خاطر نوع نگاه به انسانه. اونها نگاهشون به انسان یک نگاه همه جانبه نیست، انسان رو صرفا یک موجود مادی میبینن، بنابراین ارزش هایی رو که تعریف میکنن در سریال، در سریال ها، در برنامه ها، در تبلیغات تجاری، خب این متاسفانه بسیار تعارض داره با ارزش های اخلاقی ما، ارزش های دینیمون، ارزش های فرهنگیمون، و با تبلیغ این نوع برنامه ها و ارائه این برنامه ها بدون این که اگر خانواده باشن، بدون اینکه کنترلی داشته باشن و در حقیقت یک بازنگری در رابطه با این برنامه ها داشته باشن، هر برنامه رو نبینن، قطعا یک تعارضی در تمایلات این خانواده ایجاد میشه. یعنی ارزش های خانواده یواش یواش عوض میشه. وقتی ارزش ها عوض شد، تمایلات اون خانواده هم عوض میشه. خب این تغییر ارزش ها و تمایلات در بین اعضای خانواده آسیب زاست، بین همسر، بین همسران، بین والدین و فرزندان این خودش رو نشون خواهد داد. خب اختلافی که بین همسران ایجاد میشه، من به عنوان نمونه بخوام بگم، مثلا این که الان بحث عملهای زیبایی که داره انجام میشه، خب این از کجا گرفته شده؟ آیا غیر از این هست که یک زمانی یک الگوی از طریق همین ماهواره که حتی تبدیل به عروسک، تبدیل به استفاده از این نوع از مدل بدن در حتی کارتون‌ها هم جلوه‌گری کرد، این به نوعی این تفکر رو الغا کرد که همه باید مثل یک چیز تولید کارخانه که همه شکلن، همه باید به این شکل بدنسازی بکنن، به این شکل باید جلوه‌گری بکنن. خب این باعث میشه در نگاه مردان جامعه نسبت به زنان این به عنوان یک ارزش تلقی بشه که مادیگرایانه و ابزاری نگاه کردن به حتی همسره. یعنی وقتی در فضای خانواده آقا مدام در این سریال های متنوع خانوادگی نوع خاصی از لباس، نوع خاصی از سایز بدن رو میبینه، این رو میاد نسبت به خانواده خودش هم میخواد به نوعی در حقیقت ارزش گذاری بکنه. این باعث اختلاف میشه و باعث چه بسا جدایی های عاطفی و نهایتا جدایی بین زن و شوهر اتفاق بیفته. شما اگر یک آماری رو بررسی بکنید که این آمار، این داده ها داره به ما میگه که از زمانی که ماه وارد فضای خانواده ها شده، آیا استحکام خانواده ها بالا رفته یا پایین آمده، آیا تعامل بین زنان بیشتر شده یا کمتر شده، آیا طلاق بیشتر شده یا کمتر شده، آیا ازدواج بیشتر شده یا کمتر شده، اینها همه اثرات ماهواره و آسیب های ماهواره است که متاسفانه نه در کشور ما بلکه در خیلی از کشورهایی که به اصول و ارزش های بومی خودشون، فرهنگی خودشون، اخلاقی و ملی خودشون پابند هستن، روشنفکران اون جامعه و نخبگان اون جامعه زنگ هشدار رو به صدا در آوردن که فروپاشی خانواده و گسست اخلاقی و عاطفی بین والدین و فرزندان متاسفانه اینها باعث شده که خانواده به عنوان اصلی ترین هسته و سلول جامعه هر کشور مورد تهاجم قرار بگیره.
آنچه امروزه به وضوح عیان است این است که کشورهای ابرقدرت و استثمارگر با در اختیار گرفتن امپراتوری‌های رسانه‌ای برای تسلیم ملت‌های دیگر به فرهنگ آنها هجوم می‌برند، چرا که خوب می‌دانند فرهنگ هر ملت به مثابه ریشه آن است و خوب می‌دانند که مرکز ثقل فرهنگ خانواده است. لذا برای از بین بردن فرهنگ ملت باید مرکز ثقل آن و چیزی را که تمام تار و پود فرهنگ را به هم می‌بافد مورد تعرض و آسیب قرار دهند. با توجه به این امر بیگانگان به خوبی دریافتند که فرهنگ اسلامی کشور ایران نیز با حضور مستحکم خانواده ها حمایت شده و انسجام می‌یابد. لذا آنان سعی کرده اند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای قوی همچون ماهواره‌ها، شبکه‌های اینترنتی و با ساخت فیلم‌های مختلف و متنوع این نهاد ریشه‌ای را به چالش بکشند. آنها تلاش کردند با درک کارکردهای یک خانواده به طور دقیق‌تری این کارکردها را تحلیل و سپس کاملاً ویران کنند که متأسفانه تا حدودی نیز در این امر موفقیت‌هایی داشتند. سلطه سیاسی بر کشورها هدف نهایی شبکه‌های ماهواره‌ای است و راه نفوذ قدرتمند سلطه سیاسی سلطه فرهنگی است. این شبکه‌ها با ترویج شبهات درباره نظام اسلامی و ناکارآمد جلوه دادن آن در ایجاد دلسردی میان افراد جامعه تلاش می‌کنند. در چنین زمانی وقتی زن یا جوانی از مبانی محکم مربوط به دین اسلام و همچنین نظام حکومت اسلامی برخوردار نباشد، به مسائلی همچون حجاب حساسیت نشان نمی‌دهد و در برابر نظام اسلامی که محدودیت‌هایی را برای بی‌حجابی و بی‌عفتی قائل است، دشمنی می‌ورزد.
مدت 26 دقیقه برنامه بیقاب بینقاب رو از رادیو گفتگو شنیدید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
نشانی وبگاه رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. شما میتونید با مراجعه به این وبگاه بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان رو دریافت کنید.
شیعه یک جمعه متفرد، یک جامعه بود که در یک جا، در یک مکان زندگی نمی‌کرد. در مدینه بود، در کوفه بود، در بصره بود، در اهواز بودن، در قم بودن، در خراسان بودن، اطراف و اکناف الضلاع. اما یک روح در این کالبد متفرق و در این اجزاء متشتت در جریان.
یک روزی بود که خلفای بنی عباس همت گماشته بودن که قبر مطهر حضرت ابا عبدالله و لابد به تبع اون بقیه قبور مطهره رو از بین ببرن. یه عده‌ای با جان خودشون نگذاشتن، یعنی گفتن اگر بیایید دستتون رو قطع میکنیم، پاتون رو قطع میکنیم، شما رو به قتل میرسونیم. در این حال رفتن
به زدانه‌های تسبیح، یک رشته و یک نخ، همه اینا رو به هم بست. اون چی بود اون رشته؟
اگر اونجا کسانی فداکاری نمی کردن، امروز اینجور شوکت و هیمنه محبت ابوعبدالله حسین علیه السلام اینجور دنیا رو فرا نمی‌برد. این رو کی کرد؟
رشته اطاعت و فرمانبری از مرکزیت تشیع، از رهبری عالی تشیع یعنی امام. یک کنگره جهانی لازم بود برای شیعان روزگار ائمه علیهم السلام. این کنگره جهانی رو معین کردن، وقتش رو هم معین کردن. اون موقع بود اربعینه و جای شرکت سرزمین کربلا. روح شیعه روح کربلایی و آشورایی
که شما میبینید در راهپیمایی اربعین از کشورهای مختلف، از فارس و ترک و از کنم که اردو و کشورهای اروپایی و حتی از آمریکا افرادی بلند میشن.